کردن، بسیاری از توهین ها، بسیاری از اهانت ها، بسیاری از مطالب ناروایی که به ایشون نسبت دادند رو ایشون با سعی صدر تحمل کردن. این لقب رو از حضرت امام گرفتن، اگر اشتباه نکنم، به عنوان شهید مظلوم، و انصافا هم سزاوار این لقب هستن.
در آغاز ورود به هامبورگ مسئله درجه اول این بود که آقا مسجد هامبورگ خراب مونده، ساختمانش ناتمامه، سر و صدای مردم در اومده، سر و صدای شهرداری هامبورگ در اومده، مسجد در یک نقطه حساس و زیبای مرکزی شهر هامبورگ، جایی که توریست‌ها و مسافرانی که میان برای دیدن هامبورگ از اونجا عبور میکنن، ماشین میان اون جلو وای میسن، میگن این مسجد مسلمان‌ها سال‌ها ساختن همینطور نیمه کاره انداختن. و این مطلب علاوه بر اون که مایه سرشکست اسلام بود، برای مسلمانان اونجا قابل تحمل نبود که ما چقدر سرکوفت بشنیم در محیط خارج. اگه نمیتونستید مسجد بسید، چرا شروع کردید؟ از این علاقه برای صحیح شناسوندن اسلام به مردم اروپا حد اکثر استفاده را میتوان کرد، به شرط داشتن روش صحیح. از کلاس های دبیرستان ها به خصوص در برنامه خاصی که دارن، کلاس های با معلمینشون، گاهی هم معلم اصلا یک کشیشه، تا میشن با اطلاع قبلی میان مسجد رو ببینن و ضمناً از ما میخوان برای اونها نیم ساعت سر درباره اسلام صحبت کنیم و گاهی بعد از صحبت یک ساعت دو ساعت سوال و جواب و بحث و گفتگو به زبان آلمانی هست.
آقای علی اکبر پرورش از شاگردان شهید بهشتی.
بعضی از کلاس های درس اسلام شناسی دانشکده شرق شناسی و اسلام شناسی هامبورگ در اونجا تشکیل می شد. خیلی راحت ایشون تو بس برنده می شد و جوابی قاطع و خوبی داد و به ما می گفت برگ برنده با ما، چون ایدئولوژی که ما داریم از همه ایدئولوژی قوی تره و ما خیلی راحت می تونیم با اینها بحث کنیم و جوابش رو بدیم.
جناب آقای کاظم سلامتی از اعضای جمعیت اسلامی هامبورگ.
ما جایی ندیدیم، خدا رحمت کنه مرحوم شهید بهشتی زاده، هیچ جا ندیدیم ایشون کم بیارن، چه از بعد سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرق مختلف، فلاسفه بزرگ مسلط به فلسفه کانت، هگل، مارکس، اینا همه رو ایشون با یک واقعا عجیبم بودن. من یادم نمیده یک دفعه توهین کرد به یکی از این فلاسفه که این فلان فلان شده، راجع به مارکس بود، بعدشون فرمود که ما اهل منطقیم، فلان فلان شده من این نداره. او یه نفر آدم متفکر دانشمندی بوده، تحقیقاتی کرده، مطالعاتی کرده، نظریاتی هم داشته که نظریاتش هم از اول مثلا در دوران جوانیش با متوسط سنش و آخرش یکی نبوده، مطالب خوبی داشته، حالا انحرافاتی هم داشته. از نظر ما توهین نباید بکنیم به کسی، ما اهل منطقیم.
از نظرگاه کانت آدم با پای استدلال نمیتونه به خدا برسه. کانت هم پای استدلالیان را چوبین میدونه در خداشناسی. بنده نمیخوام بگم حرف کانت درسته، نخیر، اما یادمون نره کانت یکی از اندیشه های توانای انگشت شماره تاریخ بشری. از نظر قدرت تحلیل و قدرت دقت، ریزبینی و باریکبینی و تمرکز و تجزیه و تحلیل، و او که دارای چنین مغز دور بردیست، اندیشه دور مردیست، مغز پرکاریست، دید تیزبینیست، او اظهار عجز که میکنه. این حرف کانت لااقل راسته که بگه من با این همه تیزبینی که دارم میبینید، با این همه اندیشه دور برد که دارم میبینید، با این همه قدرت نقد و بررسی و ارزیابی که دارم میبینید، من لااقل نتوانستم با این مغزم و این فکرم و این اندیشم به جوهر برسم. اینو که میتونه بگه، این حرفش راسته دیگه، نمیشه گفت دروغه، نمیشه گفت خطی، چی نیست، یک راست به تمام معناست، خطا هم نیست.
جناب جناب آقای دکتر ولایی از دانشجویان دکتر بهشتی، از ساختمان‌های فضای تحقیق و پژوهش اخلاقی و دینی دکتر بهشتی در کشورهای اتریش و آلمان، از نزدیک ساختمان‌ها برای ما توضیح میده.
حالا این محلی که ملاحظه می‌فرمایید، این محل متعلق بود به مرکز خدمات اجتماعی مسلمین که گروه از یوگسلاوی بودن، مسلمان بودن و در سالهای خیلی قدیم اومده بودن اینجا، جای دیگه مرکز داشتن، بعد اومدن اینجا رو گرفتن. آپارتمان نسبتاً بزرگی بود که سالن بزرگی داشت. در زمانی که شهید بهشتی هم تشریف داشتن، ایشون اینجا تشریف می‌آوردن، به خصوص سخنرانی‌هایی که ما داشتیم و ازشون تقاضا میکنیم تشریف بیارن. حالا اگر که محبت میفرمایید من بهتون نشون بدم، روزهای پنجشنبه خیلی شلوغ میشد، خیلی زیاد میبادن، به خصوص تو کوچه شد. ملاحظه فرمایید این چهار تا این پنجره که ملاحظه فرمایید اینجا مربوط به مرکز خدمات اجتماعی مسلمین بود که ما جلساتون تشریف میشد.
جلسه مباحثه با فرانس گونیچ، کاردینال اعظم کلیسای وین.
بفرمایید. اسقف اعظم اتریش کاردینال کوینیک ازشون استقبال کرده بود. از بزرگتون که از همون جا نشون داد شهید که برخلاف خیلی کسان دیگه که همه دست به از بزرگتون که اینجوری واسطون قدر یه آقای کاردینال کوینیک، ایشون با همون قامت بلند و مثل یک پرچم برافراشته راست قامت تاریخ با همشون دست دادن. در طول مدت هم کاردینال کوینیک واسطه بود تا با یکی دیگه دست دادن. محل آدیتوریوم ماکسیموم، آدیتوریوم ماکسیموم یعنی بزرگترین ساختمان سخنرانی وین، معتبرترین ساختمان سخنرانی وین بود. حالا میفهمید اینجا؟
همچنین در همین سال جاری در ماه گذشته، ماه آوریل یعنی در دو ماه قبل، در وین برخورد مفصلی با کاردینال بزرگ اتریش به نام آقای کاردینال دکتر کوینیک درباره مناسبات اسلام با مسیحیت برگزار شد که اون هم بسیار مفید بود.
علیه حال بحث مفصلی رو شروع کرد شهید بزرگوار و نهایت به اینجا رسیدن که آقای کاردینال به همین طور با همون لحن قویشون هر کاردینال ایش فراگزی میگفتش، آقای کاردینال من از شما سوال میکنم، شما چطور به فکر تقریب اسلام و مسیحیت هستید در حالی که برادران ما رو، خواهران ما رو در فلسطین مسلم میکنن، بچه هاشون از بین میبرن و مسلمان ها رو دارن نابود میکنن و کلیسا ساکته، ما چطور با هم تقریب داشته باشیم؟ مگه میشه هم چیزی؟ بر این اساسشون شروع کردن به صحبتشون
و شهید بهشتی خیلی خوب جلسه رو اداره کرده بود، جوری که تلفن‌های تا روز بعد بین شب اول و دوم به قدر زیاد بود که تلویزیون اتریش جلسه دومش رو پخش نکرد.
حیف و حیف و صد حیف که نتونستیم به ارمغان‌های بیشتری از موضوع برنامه‌مون بپردازیم. امیدواریم فرصت و مجالی برامون باشه که مطالب فراوان باقی مانده رو بتونیم تقدیم حضورتون بکنیم. تا فرصت دوباره‌ای که به همراه تیم تولید برنامه ارمغان سعادت خدمتگزاریتون رو داشته باشیم، وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
رادیو جوان.
آسمان پهنه آبی زیبایی است که هر دلی را به پرواز تشویق می کند و پریدن باور پروانه‌ای است که پیله خود را می‌شکند و به پرواز می‌اندیشد. پرواز پروانه ها
به نام خدا، خدایی که در همین نزدیکی هاست. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به پرواز پروانه ها. اینجا شبکه رادیویی جوان و شما شنونده برنامه پرواز پروانه ها هستید. پرواز پروانه ها مرور روایت زندگی شهدای بزرگوار مدافع حرمه، شهدایی که با جانفشانی و ایثار از همه چیز خودشون گذشتند برای اینکه آرامش و امنیت رو شاید بسیار دورتر از مرزهای این آب و خاک اما برای ما فراهم کنند. از همه چیز گذشتند برای دفاع از حریم اهل بیت و حالا ما سعی میکنیم تا گوشه‌ای از زندگی این جوانان غیور رو با هم مرور بکنیم که شاید برای من و شما هم کمک کنه برای اینکه بهتر از قبل بیاندیشیم و بهتر از قبل تصمیم بگیریم و رفتار بکنیم. شبکه رادیویی جوان، پرواز پروانه.
این جان به عاریت که حق داده به من، قربان مدافع حرم باید کرد. قربان مدافع حرم باید کرد. در بین همین نوحه و دم می باشی با پرچم سرخ یا ابا عبدالله، سرباز مدافع حرم باشی.
این برنامه رو داریم از استان خراسان رضوی، شهر مقدس مشهد، تقدیم حضور شما شنوندگان محترم میکنیم. اینجا محله پنجتن هستش در مشهد الرضا و میزبان خانواده شهید بزرگوار مدافع حرم شهید یاسین رحیمی هستیم. با ما همراه باشید، میخواییم چند دقیقه رو گپ و گفتی داشته باشیم با مادر بزرگوار این شهید. شما هم ما رو همراهی بفرمایید. هاش خانم سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
سلامت باشید. هاش خانم، آقا یاسین پسر چندم شما بودن؟
پسر اولم بودن.
پسر اول. چند تا بچه دیگه دارید؟
دو تا پسر دیگه دارم.
خدا حفظشون کنه. بس پسر ارشد بودن.
پسر ارشدم بودن.
یکم برای ما از خود آقا یاسین بگید که چه جور پسری بودن. حالا پسر ارشد وقتی هم که مادر دختر نداشته باشه احتمالاً خیلی برای مادر یه نقش ویژه و یه جایگاه ویژه‌ای داره. راجع به خود آقا یاسین برامون بگید که چه جور پسری بودن، اخلاقش، رفتارش.
آقا یاسین پسر بسیار بسیار پسر گلی بودن. سال 68 که به دنیا آمد، پسرم که خب برای همه مادرها بهترین انتخاب اینه که خب اولی پسر باشه. خیلی خوشحال بودیم پسر داشتیم. پسر خوبی بود از همون اول تولد، بچه خوبی بود. تو دو سالگی که بی آزار، بچه آروم. تا دبستانم که تموم شد تو یکی از روستاهای بجنورد بودیم. بعد دبیرستان که آمدن آقا یاسین مشهد، ما هم به خاطر آقا یاسین آمدیم مشهد.
پس تا قبل از دبیرستان و در یکی از روستاهای بجنورد بودن و بعد برای دبیرستان
بعد آمدیم مشهد. بعد پای آقا یاسین تو بسیج باز شد کم کم
از دوره دبیرستان.
از دوره دبیرستان هم درس رو می‌خوندن، هم که تو بسیج بودن، تو هیئت‌ها بودن، تو بسیج بودن. بعد دیپلمشو که گرفتن رشتهشون انسانی بود. حالا یکم سخت بود براش و دیگه کم کم گفت من برم سربازی. یاسین دو سال زودتر دفترچش پست کرد برای سربازی،
یعنی از اون فرصتی که معمولا بعد از مدرک دیپلم هست. آره. استفاده نکرد.
استفاده نکرد، گفت که من برم سربازی. پسری بود که خلاق بود، زرنگ بود، بچه پرجوشی بود، بچه شادی بود. دو سال زودتر سربازی شد، دفترچه سربازیش پست کرد، رفت خدمت، آمد. یک سالی تو مشهد جوشکاری بود رشتهشم، جوشکاری و آنتوبه.
از کار فنی میکرد.
کار فنی میکرد. تو فنی حرفه‌ای رشته‌شو همین چیزشو گرفته بود مدرکشو گرفته توشکاری و فنی حرفه‌ای کار می‌کرد. بعد یک چند تا دوست برای خودش پیدا کرد که تو هیئت‌ها می‌رفتن، با استوانی هیئت شده بود آقای یاسین.
گاهی برای حفظ عطر و بوی یک خاک و یک سرزمین باید از خون گذشت. کسی دلش آروم نمیگیره وقتی تکه ای از بهشت جولانگاه بیگانگان بشه. کسی دلش آروم نمیگیره وقتی دلی از ترس هجوم میلرزه. کسی نمیتونه از پا بشینه وقتی کسانی میخوان نقطه روشن و نورانی روی این عالم خاکی رو به سمت تاریکی ببرن. از این هجوم دلهای زیادی به تشویش افتادن، دلهایی که همیشه هوای کربلا و حسینی شدن در سر دارن. حالا دیگه وقت تحلل و تأمل نیست. هر کس احساس کرد آنی کوچکترین ضربه‌ای حریم پاک حرم بانو رو خدشه‌دار میکنه، دلش رو به عشق خاندان رسول گره میزنه و از هر چی که داره و هست دل میکنه. انگار از همه بندها رها شده تا اسیر دلدادگی زینب بشه، تا دلش مهر بشه به نام مدافع حرم یگان بانوی صدر.
گفتید دوست پیدا کرد و چون گفتید که خیلی بچه خلاقی هم بود و اول صحبتاتون هم عرض کردید که دوره دبیرستان هم در واقع رفتن برای اینکه تو بسیج باشن و عضو بشن، یکم از دوستاشون برامون بگید. معمولا آدم‌ها رو میشه از دوستاشون شناخت، از دوستاش برامون بگید چقدر دوستاشون رو میشناختید، هم دوستای دبیرستان هم حالا بعد از سربازی.
دوستای دبیرستانش که بچهای خودمون بودن، مثلا بچهای همون منطقه خودمون بودن، بچهای خوبی بودن،
میشناختید دیگه
همیشون بره بچهای خوبی بودن. بعد تو مشهد هم که اومدیم بچه‌ای هم که با اینجا باش دوست شد و تو هیئت و اینا هم بچه‌های خوبی بودن.
و بچه هیئتی یا دوست؟
بچه‌های هیئتی یا دوست بود. اینا هم که می اومدن خانمون میرفتن، بچه‌های من دو تا پسر دیگه هم که الان دوست دارم، دوستاشونو میارن خانه که به حساب ما هم بشناسیمشون. بچه‌های خوبیه مثل خودمون.
درست. الان پسر دوم سوم شما چند سالشونه؟
آقا یاسر 25 سالشه، آقا محسن هم 24 سالشه. این دو تا پسر با من سربازی آمدن. آقا یاسر الان رشتهش مهندسی فنی حرفه‌ای میخونه، جوونن، سه تاشون نزدیک به هم دیگه هم
25 قاعدتا دوستا هم باید تو همین سن و سال باشن.
تو همین سن و سال، بله. آقا یاسین هم سن دوستای خودش تو همین سن و سالش بود، حالا از سربازی که آمده بود یک سال بعد سربازیش میگم دو سال زودتر رفت.
درست.
دوستاش هم تو همین سن و سال بود.
شده تو این مدت اینو بپرسم ازتون که الان تقریبا چند وقت میگذره از شهادتشون؟
2 سال و 2 ماه
تقریبا. شده توی این مدت باز دوستان سابقشون بیان سر بزنن؟ بله. به برادراشا به شما؟
بله.
خب این یعنی این که اون دوستا خیلی رابطه عمیق و خوبی با هم داشتن.
الان دوستای آقا یاسین، ببخشید، دوستای آقا یاسین دوباره با آقا یاسر دوستن،
با داداش کوچیکتر،
داداش دوم و داداش کوچیکتر باز تو همون هیئت ها میبرن. و جالبه که آقا یاسر و آقا محسن دو تاشون الان خواستار این که ما دوباره بریم سوریه. ولی خب
حالا هیچی معلوم نیست.
نه معلوم نیست فعلا.
دوستاشون چه جوری هستن؟ همونقدر که از پسرتون تعریف میکنید، آیا دوستاشون همونجوری بچه‌ها
خوبی هستن؟ بله.
شما به عنوان مادر یا پدر ایشون اون حساسیت رو داشتید رو انتخاب دوستاشون؟ بله. که با چه کسایی باشن؟ بله. فکر میکنید مهم بوده تو تربیت بچه‌ها، تو رشدشون؟
مهمه. خب دوستای بچه‌ها مهمن رو تربیت بچه‌ها. خب بیرون میرن با چه بچه‌هایی هستن؟ حالا یا تو دبیرستان یا تو هیئت‌ها بچه‌ها که ما، خب میام آقا یاسین زیاد درس ادامه نداد، فقط تا دیپلم بیشتر از اون ادامه
داد، رفت سراغ کار فنی و جوشکاری و اینا.
بله بله. دوستای خوبی دارن خدا رو شکر، هنوز رفت آمد دارن، هنوز خبرمو میگیرن، بچه‌های خوبیه.
قدمهاشونو محکمتر از همیشه برمیدارن، درست مثل کودکی که قدم زدن و تازه آموخته باشه. چنان استوار میستن و از رفتن حرف میزنن که احساس میکنی تمام آسمون برای حضورشون بس نیست. رفتنشون بیشتر به پرواز شبیه، انگار آفریده شدن برای بال گشودن و پر کشیدن. کسی نمیدونه که این دلها به کدوم عشق گره خورده که اینطور بیتاب هرمش.
چند وقت در سوریه بودن آقای یاسین؟
2 سال و 6 ماه.
2 سال و 6 ماه. و شما چجوری خبردار شدید که ایشون شهید شدن؟
تو این 2 سال و 6 ماه آقای یاسین میگفتن که تو کرمانشاه کار میکنن، به ما نمیگفتن که سوریه هستم.
درست. بعد پس مطلع نبودید؟
من مطلع نبودم، من و پدرش مطلع نبودیم. برادر دومش خبر داشت که آقای یاسین تو سوریه هستن. حالا برج 5 همون سال 95 که آقای یاسین شهید شدن، برج 9ش آمدن به من خبر دادن. یعنی آقای یاسر گفت که بنیاد شهید من باهات کار داره. وقتی رفتم بنیاد شهید، اون آقایی که اونجا بودن ازم پرسیدن از پسرت خبر داری؟ چون که ما مستاجرا برج از با پیشیمونو بهتر یادمون هست. خب برج 5 که آقای یاسین می‌خواستن برن خیلی با عجله، یعنی دلهوره داشتن. با اینکه من اسباب کشی داشتم، ولی اصلا بر نبود که بخواد وایسته بهم کمک کنه، با عجله می‌خواست بره.
و برای شما خیلی تعجب داشت که چطور؟
خیلی تعجب داشت. من وسایلامو جمع کردم تو حیات گذاشتم،
انتظار داشتید مثلا بمونه کمک کنه.
سرم انتظار. خب همچی پسری نبود آقای یاسین که بخواد هیچ وقت بهم مثلا بگه نه. حالا اون روز خیلی عجله داشت، گفت مادر من عجله دارم، آژانسم در حیات بود، می‌خواست بره. گفتم من آخرین باری که آقای یاسین دیدم برج 5 بوده، خیلی هم با عجله می‌خواست بره، دیگه ندیدمش. چرا؟ زنگ می‌زده، شبا زنگ می‌زده، مراسم چیزی بوده زنگ می‌زده، ولی دیگه ندیدمش. بعد گفت خبر داری پسرت سوریه هست، سوریه بوده؟ گفتم نه. گفتم پسرم تو کرمانشاه کار می‌کرد.
و این اولین باری بود که اصلا شما متوجه شدید؟
اصلا اولین باری بود که من بنیاد شهید رو دیده بودم. اصلا من بنیاد شهید رو ندیده بودم، خبر نداشتم، نمی‌دونستم اصلا سوریه هست، جنگی هست. فهم کردم فقط همین درگیری های داخل خود شهر خودشون هست، بچه های ما خبری ندارن. بعد اونجا گفتن که پسرتون زخمی شده. دیگه من ماندم که چی بگم. گفتم هر جوری هست پسر من یا الان بیارین همینجا به منو برین سوریه. و اون آقا گفتن نه، ما تا شب پسرتون میاریم. شب دوباره زنگ زدن، حاج خانم فردا خانه باشین، ننی سر کار که ما میخوایم بیاریم خانه‌تون بهت خبر بدیم. دوباره دو سه تا خانم آقا اومدن، گفتم سرت خیلی وضعش خرابه، ما امروز میاریمش. که من خیلی اصرار میکردم تو رو خدا هر جوری هست فقط بیاریم. هی این آقا زنگ میزد میرفت بیرون، هی میامد از حال آقای یاسین بهمون خبر میداد. دیگه آمد گفت که آقای یاسین شهید شده. که دیگه اصلا ما یخ کردیم که روز دوشنبه بهمون خبر دادن، روز چهارشنبه هم پیکر یاسین آورد.
توی محل در همسایه دوستا چه اتفاقی افتاد؟ چه خبری شد؟ اونا کی متوجه شدند؟
اونا همون روزی که به حساب بنیاد بهمون خبر دادن، برامون بنرم آورده بودن. همون روز بچه‌ها همه هم در همسایه
میدونستان، بس
همه میدونستان. البته هم بچه‌های هیئتی که همون اول میدونستان آقای یاسین سوریه بوده.
بس بعضی از دوستاشون میدونستان.
بله انگار همه خبر داشتن، فقط من و پدرش خبر نداشتیم. که بعدها آقای یاسر گفت منم میدونستم، برام عکس فرستاده بوده، گفته یاسر این عکس‌ها رو نگه داری که بعدها لازمتون میشه.
بس به برادرش هم گفته بود؟
به برادرش این آخر گفته بود.
اواخر.
پدرها به شوق تو ای مولا دوباره به میدان کمر بسته، ببین دختران شهیدان را که چشم انتظاره، ببین غنچه های بهار چه زیبا در این انتظار، به غیر از رضای خدا را نجوید، دگر از یتیمی نگو که این کودکان با پدر صمیمان هر لحظه در گفت و گوید، نور باد به چشم دختر آید نور. یا دل تنگی ها به لطف حق سرایت از شام آخر صبح زفر برایت.
یکم برای ما از اتفاقات بعد از باخبر شدنتون بگید، از مراسم تشییع جنازه، از مراسم تدفین برای ما بگید، عکس العمل مردم دوستانشون
بعد شهادت یاسین. خب مردم خیلی بهمون لطف داشتن، خیلی عزت احترام که بهمون میگذاشتن. روز تشییع جنازه آقای یاسین فوق‌العاده شلوغ و خوب بود، همه مردم آماده بودن، حالا جدا از فامیلای خودمون، جدا از آشنایان، جدا از دوستای آقای یاسین، همه مردم هم آماده بودن، همه اون کسایی که ما نمیشناختیم. روزی که آقای یاسین ما بردیم حرم، اصلا تمام اون مسافرانی که تو حرم بودن برای نماز آقای یاسین بلند شدن. من اون روز به یاسین افتخار کردم.
دقیقا میخواستم این رو بپرسم که چه حسی بهتون دست میداد وقتی که میدیدید انقدر استقبال، انقدر شور بین مردم ایجاد میشه، یا به قول شما اینکه خیلی از کسایی که نمیشناختن حتی ایشون رو برای اینکه بیان و نماز بخونن بر پیکرشون بلند میشدن، چه حس و حالی به شما دست میداد به عنوان مادر شهید؟
شاید روزی که بنیاد شهید بهم گفت پسرت رفته سوریه، حالا شاید روزی که گفتن سر شهید شده من ناراحت شدم که چرا بهم نگفته. من وقتی مادر محسن هجری رو میبینم، ببخشید اسمش هم خیلی سخته، میبینم چجوری سرش رو بدرقه میکنه، میگم کاش که آقا یاسینم بهم میگفت که دارم میرم سوریه، شاید من یک جور دیگه سرم رو بدرقه میکردم، شاید یک جور دیگه ازش خداحافظی میکردم. یا اون روز که خیلی با عجله من اسباب کشی داشتم، آقا یاسین آمد گفت مامان من رفتم. حالا اون روز که آقا یاسین گفت من رفتم، نه همینجوری که مامان من رفتم، ساکشو بسته بود گذاشته بود تو آژانس، دم در ماشین بود، دو بار سه بار برگشت، هی دستمو بوسید، هی خم شد پامو ببوسه، بلندش کردم، مامان نمیخوای بری سفر قندهار که یک جوون 28 ساله؟ مامان تو رو خدا حلالم، مامان تو رو خدا حلالم کن. دستشو بوسیدم. اینقدر اون روز یاسین مظلوم شده بود، الان میفهمم بعدی که شهید شد فهمیدم که اون روز یاسین میدونست که مثلا خداحافظی آخرشه. خیلی مظلوم بود اون روز، خیلی صورت یاسین مظلوم شده بود. بعد شهادتش میگم، چون که بهم نگفته بود، خودش بهم خبر نداده بود سوری هستم، شاید ناراحت بودم، ولی خب روز خاک سپاری وقتی مردم رو دیدم به یاسین افتخار کردم، لذت بردم. اون روز گریه نمی کردم، روز خاک سپاری کیف می کردم وقتی مردم رو دیدم.
چقدر فکر میکنید اثر میذاره، یا اصلا شما به عنوان یه مادر سه تا پسر بودید، تربیتشون کردید، این پسرها هر کدومشون دارن برای در واقع خودشون و برای جامعهشون زحمت میکشن، اما وقتی به عنوان مادر شهید دیگه شناخته شدید بین همسایه ها، فامیل، دوستا، فکر میکنید که چه تغییری تو خودتون شکل گرفت؟ یا اصلا مادر شهید چطوریه، چگونه است، رفتارش باید چجوری باشه؟ آیا به اینا هم فکر کردین؟
بله. خب اون رفتاری که قبل داشتم خب معلوم بود مثل خانم عادی بودم، ولی خب الان یک انتظار دیگه مردم از من دارن وقتی مادر شهید هستن. دقیقاً منم باید یک رفتار دیگه ای داشته باشم. احترام میذارن خانم ها بهم، همسایه ها، اونایی که میشناسن، به خصوص مادر شهید مدافع حرم. فکر میکنم خیلی احترام به شهدای مدافعان حرم میذارن. حالا نه من، همه مادرای شهید مدافع حرم یه جایگاه دیگه ای دارن. من اینو حس میکنم.
ما این برنامه رو از مشهد الرضا، مشهد مقدس، خراسان رضوی، محله پنجتن تقدیم حضور شما شنوندگان محترم کردیم. انشالله که شما هم شنیده باشید و استفاده کافی رو برده باشید. به رسم همیشگی برنامه پرواز پروانه ها، قبل از خداحافظی فاتحه ای رو نثار روح شهید بزرگوار مدافع حرم، شهید یاسین رحیمی و همه شهدای مدافع حرم میکنیم و از محضر شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.